يا حي يا قيوم. اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شهید حادثه منا حسن دانش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك يا عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
تاتتون قبول همیهنان عزیز، شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید و در ادامه برنامه ها تو این فرصت رویداد رو میشنوید تا حوالی ساعت 13.
بقول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویدار. من مجتبی شاهستوانی به مدت حدود یک ساعت با برنامه رویداد همراه شما هستم. اما پرونده اولی که امروز بررسی خواهیم کرد درباره بصیرت افزایی هست. رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی موضوع دیگه ای هست که در برنامه امروز راجع به اون صحبت خواهیم کرد. تداوم جنایت های جنگی رژیم صهیونیستی و حمله به کاروان های کمک های بشر دوستانه موضوع دیگه ای هست که امروز راجع به اون گفتگو خواهیم کرد. سعی خواهیم کرد که راجع به بیمه محصولات کشاورزی هم گفتگوهایی رو داشته باشیم. آغاز دومین سفر استانی رئیس جمهور هم موضوع دیگه ای هست که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. در بخش پایانی امروز هم ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران رو بررسی می‌کنیم. اما سوال پیامکی امروز، به نظر شما کدام یک از عوامل زیر به عنوان منابع اصلی آلودگی هوا شناخته می شود؟ گزینه 1، نیروگاه های تولید برق. گزینه 2، خودروهای سواری. گزینه 3، صنایع سنگین و کارخانه ها. و گزینه 4، همه موارد بالا. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه های مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. تا لحظاتی بعد راجع به پرونده اول یعنی بصیرت افزایی گفتگو خواهیم کرد.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
اما قبل از اینکه راجع به بصیرت افزایی گفتگو کنیم، ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر احمد جمالی، معاون سازمان سرمایه گذاری خارجی، که راجع به ظرفیت‌های سرمایه گذاری خارجی در کشور باهاشون گفتگو کنیم. آقای دکتر جمالی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از خدمت جناب علی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی.
زنده باشین. آقای دکتر جمالی، راجع به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی می‌خوام بیشتر صحبت کنیم. به نظر شما چه ظرفیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود داره و چرا در طول این سال‌ها آنطور که باید و شاید بهره برداری نشده از این موضوع؟
واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی ایران تو حوزه‌های مختلف، هم صنعتی هم کشاورزی و هم حوزه‌های متعدد خدماتی، هم از خدمات مالی، گردشگری، حوزه‌های سلامت، دارای پتانسیل‌های مناسب برای حوزه برای سرمایه‌گذاران خارجی هست. خب در طی سال‌های گذشته هم سعی شده که عمدتاً توی بخش‌های صنعتی نسبت به جذب سرمایه‌گذاران خارجی اقدامات مختزی انجام میشه.
آقای دکتر، حالا به نظر شما چه اقداماتی باید انجام بشه که ما این بالاخره سرمایه گذاری های خارجی که در کشورمون انجام میشه رو مردم به طور ملموس در اقتصاد ببینن؟
روی آثار سرمایه گذاری، ما سرمایه گذاری خارجی رو به عنوان مکمل سرمایه گذاری داخلی تلقی میکنیم و هرچه سرمایه گذاری داخلی افزایش پیدا بکنه و آثارش برای ملموس باشه، سرمایه گذاری خارجی هم میتونه همون آثار رو برای مردم بذاره. خب توی حوزه های صنعتی، تو خیلی از حوزه ها سرمایه گذاران خارجی که جذب شدن تونستن آثار مثبتی رو ایجاد بکنن، تو حوزه های ارتباطات، تو حوزه های دارویی، تو بخش های توی بخش هایی مثل دالت عمدتاً صنایع پایین دست پتروشیمی، اینها سرمایه‌گذارانی که جذب شدن آثار مناسبی رو توی اون حوزه و توی زنجیرهای ارزش و زنجیرهای تأمینشون برای کشور داشتن، تونستن برخی از خلأهایی که توی زنجیرهای تأمین این حوزه ها بوده تونستن تکمیل بکنن.
آقای دکتر، به عنوان سال پایانی هم ازتون میخواستم بپرسم که در طول این سالها وضعیت سرمایه گذاری خارجی در کشور چطور بوده؟ آیا آمار و ارقامی در دست دارید شما؟
مستدر است که ما بعد از انقلاب، از اواسط سال 1372 شروع جذب سرمایه گذاری خارجی کردیم. توی این تقریبا بیش از 3 دهه‌ای که از جذب سرمایه گذاری خارجی تو کشور میگذره، خود جذب سرمایه گذاری خارجی هم متناسب با هم با شرایط اقتصادی جهانی هم شرایط اقتصادی کشور فراز و فرودهای مختلفی ده که البته قیمتش خیلی زیاد نبوده، ولی به طور کلی همواره اگه بخوام جمع‌بندی داشته باشم در مورد روند سرمایه گذاری خارجی در کشور در طول سه دهه گذشته میتونم عرض کنم که همواره مثبت بوده، هم از منظر تعداد طرحهایی که بخش‌های مختلف جذب شدن سرمایه گذاران خارجی و هم مبالغی که سرمایه گذاری.
خیلی ممنونم آقای دکتر احمد جمالی، معاون سازمان سرمایه گذاری خارجی، که در برنامه رویداد همراه ما بودید.
سلام.
متشکرم. اما سوال پیامکی امروز، به نظر شما کدام یکی از عوامل زیر به عنوان منابع اصلی آلودگی هوا شناخته می شود؟ گزینه 1 نیروگاه‌های تولید برق، گزینه 2 خودروهای سواری، گزینه 3 صنایع سنگین و کارخانه ها، و گزینه 4 همه موارد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 301035 ارسال بفرمایید. اما درباره موضوع رفع فیلتر برای واتساپ و گوگل پلی گفتگو میکنم با آقای عباس آسوشه، معاون سابق فناوری مرکز ملی فضای مجازی، که با ما هستند. آقای آسوشه سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام، حال شما خوبه؟ سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترمتون و اعضای کادر فنیتون و جناب علی، من در خدمت شما هستم.
زنده باشی آقای آسوشه. بعد از اینکه خبر رفع فیلتر برای واتساپ و گوگل پلی اعلام شد روز گذشته، صحبت‌های مبنی بر این شده که این رفع فیلتر چه گام‌هایی هست و چه گام‌های بعدی رو مترتب خواهد شد و چه اقداماتی صورت می‌گیره و کی اساساً این اقدام انجام میشه؟
بله، والا من این سوالات که کردید سوالات بکنم همه مردمه، از جمله خود من. یعنی من حرفم اینه که بر اساس گفته دو تن از اعضای محترم حقیقی شورای عالی فضای مجازی که توی به اصطلاح برنامه تلویزیونی اعلام کردن، همین دو سه روز پیش بود، یعنی درست روز قبل از جلسه شورا، گفتن که ما حکمرانی فضای مجازی نداریم و دقیقا صحبتشون این بود، به جای اون فیلترینگ اومده و نقش آفرینی کرده که این غلط بوده. خب اگر نداریم یه دفعه چرا به اصطلاح واتساپ و گوگل پلی برداشته شد؟ بر اساس چه معادله‌ای این مسئله حل شد؟ و اگر گوگل پلی و واتساپ به حکمرانی ما صدمه زیادی نمیزنه، اشکالی نداره، چه برنامه‌ای دارن برای اینکه چارچوب‌های اصلی حکمرانی در یک زمانبندی مشخص گذاشته بشه که بشه بقیه پلتفرم‌های موجود رو هم رفع فیلتر کرد؟ بنابراین واقعا برای مردم مشخص نیست و متاسفانه هیچ کس هم برای خودش واجب نمیدونه و پاسخگو خودش رو نمیدونه که بیاد به مردم توضیح بده که چرا واتساپ فیلتر شد و چرا امروز باز شد، چرا گوگل پلی فیلتر شد و چرا امروز باز شد. این نکته اول. نکته دوم که وجود داره اینه که من امروز از واتساپ استفاده کردم. باور کنید، اینو باور کنید، من امروز دانشگاه بودم، علی رغم این که دانشگاه تعطیل بود من با دانشجوهام جلسه داشتم. باور کنید سرعتی که واتساپ داره اصلا قابل مقایسه با پلتفرم‌های داخلی نیست.
حالا آقای آسوشه، ما نمیخوایم تبلیغ هیچ کدام از پلتفرم‌ها رو داشته باشیم، ولی من خواستم اینو بپرسم که بالاخره باید در فضای مجازی یک قانونمندی وجود داشته باشه. بالاخره بله، این قانونمندی رو بالاخره وجود داشته باشه. بارها هم اعلام شده که اگر پلتفرم‌های خارجی هم در یک بستری و همسو با اون قانون حرکت کنن، بالاخره میتونن که فعالیت خودشون رو انجام بدن. در کشورهای مختلف هم ما شاهد این قوانین هستیم. پس شما اطلاع بیشتری نسبت به این که کی رفع فیلتر میشه و چه گام‌هایی برای رفع فیلتر برداشته خواهد شد ندارید، درسته؟
ببینید، من یه نکته عرض بکنم. سال 96 یه مصوبه شورای عالی فضای مجازی داره با عنوان شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های اجتماعی، عنوانش اینه، پیام‌رسان‌های اجتماعی. این مواردی که شما فرمودید، یعنی اینکه پلتفرم‌های خارجی میتونن طبق یه استانداردی بیان و داخل کشور کار بکنن و مسئله‌شون رو حل بکنن، اونجا مصوب شده ولی اجرا نشده هیچ وقت. هیچ وقت اجرا نشد. بنابراین ما مصوبات لازم رو داریم در جلسه به اصطلاح از شورای عالی فضای مجازی. اما اینکه مثل این، مثل هویت معتبر، ما یه مصوبه‌ای باز داریم، اینا همه مصوبات ابلاغ شده است. هویت معتبر کاری که برای کشور میکنه اینه که مثل شما امروز که توی کشور حرکت میکنید، اگه این نفر بگه شما کی هستی، کارت ملی تو در میاری، میگه آقا من این آدمم و سابقه من، همه چیز من اینجاست. و یه همچین هویتی در فضای مجازی باید وجود داشته باشه. اما متاسفانه امروز که ما خدمت شما هستیم، هیچ خبری از مصوبه هویت معتبر وجود نداره در فضای مجازی ما. بنابراین این که چه کار قراره بکنن و چه اقداماتی میخوان بکنن، برداشت خودم رو فقط عرض میکنم خدمتون، این برداشت منه و ممکنم هست که کاملا اشتباه باشه. اما ما گوگل پلی رو باز کردیم، امروز به پلتفرم‌های داخلی مثل بازار، مثل مایکت صدمه خواهیم زد. چرا گوگل پلی رو باز کردیم؟ مردم میخواستن شما گوگل پلی باز کنید. مردم میخوان محدودیت‌ها برداشته بشود. مردم وقتی میگن ما با فیلترینگ مخالفیم، فیلترینگ دو طرف است آقای مهندس، شما میدونید دیگه. شما امروز گوگل پلی رو باز کردید، برید نگاه کنید، گوگل پلی یه بخش کتاب داره، ببینیم کتاباش در دسترسه؟ چون برای ما تحریم شده کتاب‌های گوگل پلی و ما نمیتونیم دسترسی داشته باشیم. وقتی مردم حرف از فیلترینگ میزنن، خیلی برخورده به نظر من غیر منصفانه ایه که بیایم دوتا از پلتفرمایی که کمترین اثر رو امروز دارن، یعنی مردم ما خیلی وقت دیگه از واتساپ به طور جزئی استفاده نمیکنن و از پلتفرمای دیگه خارجی استفاده میکنن چون تواناییشون خیلی بیشتر از واتساپه.
خارجی و البته آقای مهندس داخلی.
بله، داخلی هم استفاده میکنن. بله درست میفرمایید. یعنی اینجوری نیست که داخلی ها استفاده نشه.